کمتر از 1.5 سال هست اگر شهردار توسط مردم انتخاب بشه که فردا عزل و نصبش و همینطور در کنار اون استیضاح توسط شوراها گرفته بشه که توسط یک رده موافق باشه به مراتب هم بهتر هست.
تصمیماتش هم از سوی مردم بیشتر مورد حمایت قرار میگیره دیگه
جان.
تصمیماتش هم میگم پشتیبانی مردم بیشتری خواهد.
پشتیبانی مردمی که داشته باشه به مراتب هم شهردار هم یک ثبات مدیریت داشته میتونه واقعا به احسن وجه وظایف خودش رو انجام بده. بله تو این زمینه هم واقعا انتخاب با مردم باشه و سپس نظارت و اون بودجه و استیضاع با شورا باشه. اگرچه که یک اطمینان خاطر وقتی داشته باشه شهردار وظیفه‌شو به بهترین نحو ممکن میتونه انشالله انجام بده.
آیتور در واقع یک مدلی شبیه انتخابات ریاست جمهوری میشه دیگه که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب میشه ولی مجلس برش نظارت میکنه.
درود بر شما قرینه و همینطوری که شما فرمایش دادید به همین طریق. اگرچه که این عمر مفید خدمتی که شهردارا دارن اونطوری که باید شاید در خورم نیست، کمتر از 1.5 سال هست بله. اما شهرداری که با انتخاب مردم باشه محور انتخابات میشه شهردار در کنار شوراهایی که عزیزان مردم باید رأی بدن. شهرداری که جامعه باشه، جامع و کامل و مانع باشه، اون شرایط احراز رو داشته باشه چه از لحاظ تخصصی، فنی و مدیریتی، مردم واقعا با اطمینان اون شهردارش رو انتخاب کنن و شهردارم شهر رو بسازه به حول قوه الهیات مبادی ورود خروج المان شهریمون، پاکسازی شهریمون، پارک ها و مواردی که از عمران شهریمون توسعه و آبادانی و عمران شهریمون هم انشالله به دنبال
داره. حالا به عنوان سوال پایانی فکر میکنم تو این مسیر دیگه ما ثبات بیشتری هم داریم دیگه، چون با تغییر شوراها شهردار عوض نمیشه به این راحتی، درسته میگم؟
بله بله، با امید به خدا همینطور اتفاق میفته. البته که سال آینده ما انتخابات شوراها داریم، این مدتی هم که باقی مونده سیر مراحل اداری رو میگذرونیم با امید به خدا که انتخاب با آینده به بهترین نحو ممکن بتونیم انشالله
در اختیار خود مردم باشه و این طرح اجرایی بشه. بله سپاس از شما، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما باشه.
بله گفتگو کردم با دکتر غلامرضا توکل، نایب رئیس کمیسیون شوراها و نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب بریم سراغ سوال پیامکی. از شما پرسیدیم برای محکومیت رژیم صهیونیستی در جهان به دلیل نسل‌کشی، نقض حاکمیت سرزمینی و جنایت‌های متعدد، دولت‌های جهان چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ 1. ممانعت از ارسال سلاح به این رژیم. 2. قطع کامل روابط. 3. پیگیری حقوقی در دادگاه لایحه 301035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاه هم داشته باشیم به پیامک‌ها. بله آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی گفتن گزینه 3. بریم به سراغ انتخابات آمریکا و نقش لابی صهیونیستی در این انتخابات. می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب و ارادت و شب بخیر دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر ثروتی، نقش لابی‌های صهیونیستی و با توجه به اینکه خب یهودیان بخش کمی از جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن ولی ثروت زیادی در اختیار دارن، شما نقش لابی‌های صهیونیستی در ساختار انتخاباتی آمریکا چطور میبینید؟
من در سه لایه این رو توضیح خواهم داد خدمت
بله بله.
و مخاطبین محترم. اولا که کشور آمریکا یک کشور ساختار محوره
بله.
و این کشور ساختار محور رو به اصطلاح صاحبان زر و زور و تزویر به قول ما ها یعنی کارتل ها و تراس هایی که مغز اون امپراتوری رو دارن هدایت میکنن میچرخونن و اون مغز های امپراتوری ترکیبی هستن از افرادی که یهودی های هستن که در واقع صاحبان قدرت و ثروت هستن و پشت صحنه تحت عنوان لابی ها گروه های نفوذ و فشار و امثال این به اصطلاح فضاها آمریکا رو در پشت صحنه مدیریت میکنن. به تعبیری کارگزارانی که میآیند مثل بایدن، مثل ترامپ، مثل اوباما و مثل بسیاری از رئیس جمهورهای دیگه که از قبل آمدن اون چلو چند تا، همه اینها کسانی بودن که اگر این لابی های قدرتمندی مثل لابی های ایپاک یا مثلا گروه های یهودی نبودن، اینا خیلی هاشون به قدرت نمی رسیدن. به تعبیری با زد و بند با این لابی های قدرت است که اینها به اصطلاح مقام ریاست جمهوری رسیدن در اون کشور و خب طبیعتاً چون بدهکار اونها و مدیون اونها هستن منویات اونها رو پیاده میکنن. اگر شما در سرزمین های اشغالی میبینید که شیش دانگ و به صورت یک پارچه و مداوم از رژیم صهیونیستی و بقای اون حمایت میکنن، به دلیل اینکه به اصطلاح مدیون اونها هستن و بله. اونها هستن که اینا رو به قدرت رسوندن. در خدمت شما هستم.
بله، اتفاقا این سلایه رو داشتید توضیح میدادید، پس گفتین لایه اول،
لایه اول به اصطلاح گفتیم یک مجموعه آمریکا یک کشور ساختار محوره، یعنی
بله.
کارگزار در اون نقش رسمی ایفا نمیکنه. یه توضیح بدم، مثلا رئیس جمهور آمریکا فرض کنیم آقای ترامپ میشود.
بله.
ترامپ میاد مثلا میگه که من پیمان دو سوی آتلانتیک رو منسوخ میکنم، من ناتو رو به نظرم دیگه نباید ادامه پیدا بکنه،
قرار پاریس بله.
یا پیمان نفتا رو من از حیز انتفاع ساقط میکنم. اما شب که میره تو کاخ سفید میشینه، کسانی که اینو مدیریت میکنن میان میگن که جناب ترامپ حرف اضافه نزن.
بله،
توجه شدی؟ میگن حرف اضافه نزن، به شما مثلا ارتباطی نداره که
همون قلبه ساختاره. بله،
دو سوی آتلانتیک رو، بله، اون ساختاره که تصمیم میگیره. یا مثلا آقای اوباما میاد میگه که من اگر بیایم سر کار زندان گوانتانامو رو جمع میکنم. خب ایشون اومد سر کار و رفت و چند سالم گذشته، زندان گوانتانامو هم هنوز هست. خب این چه کارگزاری این که مثلا رئیس جمهور آمریکا، یعنی بالاترین مقامیه که در نظام ریاستی آمریکا وجود دارد، یه تصمیمی میگیرد ولی اون تصمیم 20 ساله اجرا نشده. بنابراین کشور آمریکا ساختار محور است، ساختار تصمیم میگیرد. ساختار رو هم گفتم، پس یک ساختار محور است، دو تراست مغزهای امپراتوری اونها رو تصمیم سازی میکنن براش. این کارتل ها و تراست ها و اون کسایی که مدیریت میکنن مغز امپراتوری، لابی های یهود هستن. این سه تا لایه.
آقای دکتر، حالا با توجه که این حرفی که حالا این صحبتی که من دارم و این سوالی که از شما دارم برای مخاطبمون جذاب هستش، به نظرتون همین لابی صهیونیستی در انتخابات اخیر تمایلش به رأی‌آوری کدام گزینه است؟
خب طبیعتا ببینید، اینجا ترامپ به عنوان یک جمهوری خواه نقش بهتری میتونه برای اینها بازی کنه. اینها دیگه بر اساس منافعشون است که تصمیم میگیرن که دموکرات ها رو بتونن بهتر سواری بگیرن ازشون یا جمهوری خواه رو. الان ترامپ نقش بهتری برای یهودی ها بازی خواهد کرد به خاطر قولها و وعده‌هایی که جمهوری خواه ها، چون ارتباطشون با به سر رژیم صهیونیستی بهتر هستش و قولای بهتری دادن، طبیعتا اینا خوششون میاد که جمهوری خواه سر کار بیاد.
آیا تو فکر میکنید که ترامپ پیروز میشه؟ حالا بیا پیشبینی دیگه. به هر صورت
استنباط من این هستش که به اصطلاح با یه اکثریت خیلی ضعیفی به نظر من دموکرات ها پیروز خواهند شد.
اما کامالا هریس،
بله، اما جمهوری خواها برای برنامه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سناریوهایی ترسیم کردن که اینجاست که آمریکا رو دچار مشکل خواهند کرد.
بله بله، سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونیم که این گفتگو رو پذیرفتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما، شبتون بخیر.
سپاس از شما. بعد گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی درباره نقش و تأثیر لابی‌های صهیونیستی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در همین باره هم یک بخشی رو داریم، صحبت‌های آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون ساختار انتخاباتی آمریکا. این بخش رو بشنویم، برمی‌گردیم.
با یاد و نام خدای بزرگ، با عرض سلام خدمت شما عزیزان، در این برنامه قصد داریم به تأثیر فضای بین الملل بر انتخابات امریکا بپردازیم و به این سوال پاسخ بدیم که برای رای دهندگان امریکا موضوع سیاست خارجی چقدر حائز اهمیته. در یک بیان کلی، مثل اغلب کشورهای جهان، انتخابات و دیدگاه رای دهندگان عموماً متأثر از تحولات داخلیه و سیاست خارجی خیلی نقش پررنگی در سرنوشت انتخابات در ایالات متحده امریکا نداره، مگر اینکه موضوعاتی که مربوط به وضعیت روزمره امریکایی‌ها باشه و موضوعاتی که بر معیشتشون یا امنیت امریکایی‌ها تأثیر میذاره. به عبارتی میشه گفتش که اگر موضوعی در ارتباط با کسب و کار باشه، رونق اقتصادی باشه، برای مردم امریکا مهمه. موضوعات بین‌المللی مثلا پیمان‌هایی که ایالات متحده امریکا با برخی از کشورها می‌بنده، اینکه یک نامزد چه دیدگاهی در ارتباط با تجارت با چین داره به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، یا مثلا با همسایگان پیمان‌های تجارت آزادی که داره با اروپا داره، که اینها میتونن شغل ایجاد بکنن، مشخص میکنه که مثلا قیمت کالاها چگونه هستش، قیمت کالا بالا پایین میشه، اثر میذاره رو تورم. از این منظر برای رای دهندگان امریکایی مهم هستش که دیدگاه و موازه اون حزب و یا نامزد در قبال چنین موضوعاتی چقدر هستش. در نکته بعدی این هستش که بس امنیته، آیا تحولات بین المللی بر امنیت ایالات متحده امریکا اثر میذاره؟ هر موضوعی که ارتباط پیدا بکنه به امنیت، حالا امنیت شهروندان امریکای خارج از مرزها، یا امنیت سرمایه های امریکای خارج از مرزها، یا حتی امنیت در داخل امریکا، مثل جنگ. به عنوان مثال سال 2004 جنگ عراق که تازه شروع شده بود، یا جنگ های بعد از حادثه 11 سپتامبر برای مردم امریکا خیلی اهمیت داشت، چون به خاطر جان سربازان امریکا بستگی به سیاست‌هایی داشت که دولت وقت و یا رقیبش در انتخابات مد نظر قرار می‌دادن. در حال حاضر دو موضوع بزرگ امنیتی میتونه اثر بذاره بر رأی مردم امریکا در حوزه سیاست خارجی. یکی جنگ غزه هست، کشتاری که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در غزه، که خب ادامهش در لبنان هستش، نه به این دلیل که این جنگ بر امنیت مردم امریکا اثر مستقیم داره، بلکه به این دلیل که بخشی از جامعه امریکا بنا به یک سری موضوعات حالا سیاسی و ایمانی حامی اسرائیل هستن و موفقیت اسرائیل رو یک دستاورد میدونن و بر اساس همین زاویه بندی میکنن با نامزدهای انتخابات، و که مشخص بشه کدوم نامزد و کدوم حزب بیش از اون یکی از اسرائیل داره حمایت میکنه. نکته بعدی جنگ اوکراین هستش که خب فاصله خیلی زیادی داره با خاک امریکا، ولی پیامدهای اقتصادیش مهمه. اشاره شد که بخشی از تورمی که در حال حاضر در امریکا هست متأثر از جنگ اوکراینه، و جامعه امریکا امیدوار هستش که بر اساس تبلیغاتی که در داخل امریکا میشه، اگه روسیه شکست بخوره خب قیمت انرژی کمتر میشه، تجارت تسهیل میشه و مشکلات اقتصادی امریکا هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین میشه گفتش که دو موضوع مهمی که در عرصه سیاست خارجی امریکا مورد توجه رای دهندگان هست و تأثیر میذاره، جنگ غزه و جنگ اوکراین، به خصوص در مورد رای دهندگان مسلمان، فلسطینی تبارها و گروه‌های از یهودیان منتقد رژیم صهیونیستی که در پایگاه رأی دموکرات‌ها هستند و ممکنه اینها در انتخابات پیش رو از کاملا حریص حمایت نکنند و زمینه پیروزی دونالد ترامپ فراهم بشه.
بله، صحبت آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح رو شنیدید، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون ساختار انتخابات آمریکا. بریم به سراغ مسئله حقوق بشر و می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سر جناب آقای فرخی سلام عرض می‌کنم به همکارانتون در اتاق فرمان و همه مخاطبان عزیزتون در اقصا نقاط ایران اسلامی.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، اگر نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز جهان، خب کشتار مردم مظلوم غزه رو می‌بینیم، به هر حال بیش از 42,000 نفر کشته شدند، بخش زیادی زنان و کودکان بودند و از آن طرف هم به هر حال کشورهای غربی در این سالها هر جایی که لازم دونستن حمله نظامی کردن، هواپیمای بدون سر در واقع بدون سرنشین و پهپادهای آمریکایی خیلی انسانهای بیگناهی رو در افغانستان و عراق کشتند. الان مسئله حقوق بشر رو شما با توجه به این اتفاقات جدید چگونه میبینید؟ ببینید، خود آمریکا سعی کرده تو این سالها خودش رو حامی حقوق بشر بنامد. الان با توجه به این کارنامه آمریکا، ما از این پس باید شاهد چه نگاهی در جهان به مسئله حقوق بشر و حامیانش باشیم؟
بله، در بابت حقوق بشر، خب واقع مطلب اینه که این یک بحث پیچیده و چند بعدی هستش. حقوق بشر به عنوان یک مفهوم جهانی و ارزش پایه توسط نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف از پیشینه تاریخی طولانی برخورداره. اما واقع مطلب این استش که خیلی از کشورهای غربی هم خودشون رو منادی و حامی حقوق بشر میدونن، اما واقعیتش این هستش که برخورد این کشورها با حقوق بشر اغلب تحت تاثیر سیاست‌های ژئوپلیتیک و منافع ملی قرار گرفته. به همین دلیل در مناطقی مثل فلسطین و لبنان که حضرت عالی اشاره فرمودید، شاهد نوعی استاندارد دوگانه هستیم که باعث میشه گاهی از حقوق بشر به صورت ابزار داره استفاده میشه. برای مثال، حمایت از حقوق بشر معمولاً وقتی برجسته میشه که به نفع سیاست‌های کشوری مثل آمریکا یا کشورهای مثل رژیم جعلی و کودکش اسرائیل باشه. اما در مناطقی که حمایت به منافع ملی و سیاست های اونا آسیب بزنه، تمایل کمتری رو نشون میدن و واکنش جدی در این عرصه ندارن. مثلا در حقوق بشر، در مسئله فلسطین و در واقع لبنان و غزه، شما بارها توسط نهادهای بین المللی نقض این حقوق بشر تأکید شده، اما بسیاری از کشورها یا سکوت کردن یا واکنش محدودی نشون دادن. این تناقضا باعث میشه که بسیاری از مردم و ناظران نگاهی انتقادی به استانداردهای دوگانه داشته باشند و به معنای واقعی کلمه حقوق بشر رو به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های جهانی بدونن تا در مواقعی که منافعشون ایجاب میکنه از اون استفاده کنن. از سوی دیگر، بحث دوگانگی در سیاست حقوق بشر کشورهای غربی به ویژه آمریکا امروز به بسیار نسبت به سالهای نچندان دور که اتفاقات وحشیانه غزه و لبنان اتفاق افتاده بود، این دوگانگی در استانداردها بیش از گذشته شده و در داخل کشورهای غربی خصوصا آمریکا برای خودشون تاکید زیادی بر حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های مدنی و غیر و ذلک تاکید می‌کنن. اما در حوزه‌های دیگر، در جای دیگر که مردم آمریکایی نیستند یا انگلیسی نیستند یا مهاجرین
بله بله.
ساکن سرزمین‌های اشغالی نیستند، این متفاوت میشه و 40 و چند هزار.
این استانداردهای دوگانه آقای دکتر خیلی در آینده منجر به هرج و مرج در جهان نمیشه؟
واقع مطلب اینه که این مسئله موجب ایجاد احساس بی‌عدالتی و در واقع یک نگاه هرج و مرج گونه و به مثابه جنگل تصور کردن در بین تمام مردم نسبت به نهادهای قانونی میشه. امروز ما به معنای واقعی و کلمه میتونیم بگیم سازمان بی‌ملل، شورای بی‌امنیت، حقوق بی‌بشر که امروز ابزار شدن اینها. حق به تو خودش یک استاندارد دوگانه نه چندگانه است. این دوران حکومت ارباب رعیتی دیگه سالهای بیش از 10,000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح تا سال 1400 پیشینه این نگاه ارباب رعیتی بوده. امروز در عصر جعبه جهانی و دهکده جهانی رنگ پوست، نژاد، مذهب و اعتقاد هیچ یک از انسان‌ها نباید ابزاری بر علیه اون مردم تلقی بشه. در واقع امروز امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که حامیان سردمدار اصلی ایجاد رژیم قاسب صهیونیستی هستند، هر روز اعتبار و جایگاه و ارزش خودشونو در بین خود آحاد ملت خودشون دارن از دست میدن.
بله درسته.
امروز دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید مهمترین دانشگاه‌های امریکا در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و لبنان تظاهرات میکنن، تحسن میکنن.
درست.
و این بیداری و دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر واقعی امروز در واقع در اقصانقاط عالم داره دیده میشه. چند وقت پیش، هفته گذشته، در خود کنگره استرالیا یکی از سناتورهای استرالیا در مقابل پادشاه انگلستان با صراحت بیان اشاره به همین نقض حقوق بشر و اینکه شما
بله.
بومیان ما رو کشتید، حق ما رو ضایع کردید، شما پادشاه ما نیستید، این تسری داره پیدا میکنه و با الزاماتی که امروز در عرصه بین المللی حاکمیت نتوکراسی و حاکمیت شبکه ها اتفاق افتاده، مردم بیدار شدن، آگاه شدن و این حاکمیت دوگانه رو به معنای واقعی کلمه دارن میبینن و هر روز ما شاهد پیوستن مردم و همه آزادی خواهان جهان به حمایت از مردم غزه و لبنان هستیم و دیری نخواهد پایید که این تفرق افکنی و این قده سرطانی که عاملی برای برهم زدن امنیت و آرامش آسیای غربی به
بله،
دست
بله،
نظام سلطه ایجاد شده برهم زده خواهد شد انشاءالله.
سپاسگزارم از همراه شما آقای دکتر چناری، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق و پیروز باشید
انشاءالله. سپاس از شما. بله، گفته بکنم با آقای دکتر علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون موضوع حقوق بشر با توجه به عملکرد کشورهای غربی در چند سال اخیر، حالا هم از در واقع رفتار خودشون و هم از طریق مجرای بین المللی و نهادهای بین المللی. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو در ششم آبان ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی فیران نشست من است، نرامی فیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد، هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه و دو اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت، این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر، يا جيشا محسوما أعلم.